با درود و سلام خدمت شما عزیزان، تشکر میکنم از جناب استاد جمیلی و شما عزیزان و فرا رسیدن فروردینوار رو به شما دوستان تبریک میگم. قطعه در شور برای شما خواهم نواخت و بعد از اون هم تصنیفی از ساختهای خودم است که در واقع بر اساس یک تم خراسانی ساخته شده و این رو تقدیم میکنم به جناب آقای دکتر جنیدی و تمام فرزندان ایران. متشکرم.
Thank you. روان فقط یه ویژه انسان هست. یه بقیه جانوران ندارم. ایدگاه داشتن جانوران به صورت مادی، به صورت معنوی نداشتن. اما روان دیگه فقط ویژه انسانه که ویژه جانوران نیست. یک گام بالاتر از این فروهره. فروهره که در عرصه بوده فروشی و این فروهر نیرویست که از طرف خداوند به انسانها داده شده و این نیرو پاک و منزه در انسان باقی میمونه. و پس از مرگ دونتن این نیرو همون چنان پاک باز به سوی خداوند برمیگرده. هرچی فکر بکنیم میبینیم که این نیرو در دیگر ما باید یه جلگاهی داشته باشه که اگر در نزد ماست. بالاخره بعد از 1400 سال اینطور من فکر کنم که یعنی یکی از فرزندان رو بنیاد اینطور رهنمون مسئله رو مجموعه داریم که پس این زمین را خودگاهه. تو شما میدونید که مغز ما 14 میلیارد نورون حساس و پوینده داره، متفکر داره و این از این ما بیشتر از 2-3 درصد استفاده نمی‌کنه. بقیه‌اش نمی‌دونیم چیه. نیروش در اختیار ما نیست. من وقتا می‌خونده بودم که در جهان اینشتاین کسی که از 5 درصد نیروش استفاده کرده. و با اینکه من اینشتاین رو دوست داشتم می‌گفتم چرا او باید 5 درصد استفاده کرده باشه و من نکرده باشم. 15 سال هم بود فکر کردم. خداوند یاری کرد. بالاخره یه چیزی که در کتاب زندگی ماجرات خوندی اکثرا می‌بینی اینا یاری همین روان نیاکانه و فروهر بالاخره کنن. و بعد حالا در کتاب داستان ایران خیلی گسترده‌تر میشه. من سپاسگزارم، اما خواهی نخواهی حد اکثر 5 درصد ما از این مغز رو بیشتر استفاده نمی‌کنیم. اون 95 درصد چیه؟ اون 95 درصدی که بزرگمهر که دانای همه روزگاران ایران بوده وقتی که در باره نیروهای انسان صحبت میکنه میگه فروهر از همه رنجورتره. میدونی چرا؟ برای که فروهر با انسان زندگی میکنه اما نمیتونه بدکاری ها یا دروغ یا ستمی که این انسان داره انجام میده جلو اونا رو بگیره. اون بدکاری ها میشه روان خود انسانه. به همین دلیل یه روان گناهکار شناخته میشه. در اندیشه ایرانی همواره روان رو گناهکار می‌دونن، نه تقریب. روان هست که ممکنه که گناهکار باشه یا کرفکار باشه یا پیروزگر باشه. حالا یک فروهری با اون همه نیرو در انسان هست که نمیشه جای دیگه داشته باشه غیر از مغز. اون مرتبا این تباهکاری ها رو نه در شما ها، در انسان های تباهکار می‌بینه و کاری نمیتونه بکنه. بنابراین لنجوره. این گفتار است که بزرگ می بود. در هر صورت اعتقاد عمومی در این بوده که روانهای پاک و پرهیزگار اینها پس از جدا شدن از تن میرن به جهان هوا روانان، یعنی به نزد دیگر روانها. و این روانها نیرو و انرژی بزرگی در جهان پدید میاد که درستی که ما ممکن نبینیم اما این انرژی هست، خیلی خیلی عظیم و بزرگه. در فروردیش که مربوط به فروهرها هست ما میبینیم که گفته شده از فر و فروغ این فروهرها هست که من ستارگان رو نگه داشتم و به حرکت رو داشتم. از فر و فروغ این فروهرها هست که خورشید میتاب و ماهتاب میگردم. از فر و فروغ این فروهرها هست که جان در آوند گیاها حرکت میکنن. از فر و فروغ این فروهرها هست که جون آب در جونها حرکت داره و دریا بخار میشه تبدیل به هم میشه. ما میبینیم که تمام این حرکاتی که در جهان رخ میده که در حقیقت در مسیر جان جهان هست، اینها اینطور که در فروردین گشت اومده مقبول هست به فرمان فروهرها. اینها در نزد ما هم هست، هر کدوم از اونها داریم. و اگر توجه کرده باشید هر چند وقت یک بار از گوشتون یک صدای سوت میشنوید و این صدا مخابره است. البته اینا در فروردینگشت نداشته. من خیلی فکر کردم این چی داره مخابره میکنه؟ این مخابره به کجاست؟ خدا میکنه ولی چی هست؟ خدا میکنه ولی فروردها بیکار نیستن. فروردها برای اداره جهان اینطور در فروردینگشت نداشته همگی با هم دیگه همکاری میکنن. روانی که پاک باشه درست باشه این روان کم کم پیوسته میشه به فروردین. اما روان ما پاک جدا میکنه از فروردین. خبر پیوسته نمیشه. اعتقاد عمومی بر این بوده که شب نوروز روان و فروهر میشینان برای دیدار از فرزندان برمیگردن به زمین و به خانمان خودشون و باید ببینن که جامعه نو پوشیدن و بوی خوش از این خانه بلند شده و تنورشون گرم نمون میبزن کجاهاشون گرمه همه خوش و خورم هستن اینها شادمان برمیگردن. در گاه شمالی ایران هر روزی نام داره، مثلا روز اول اهورا مزدا، روز دوم بهمن که اندیشه نیک باشه اولین صفت اهورا مزدا، روز سوم اشراق اشتا که اردیبهشت شد، یعنی بهترین پاکی و راستی و زیبایی که از صفتهای اهورا مزداست. این هر روز از روزهای نامه داره. روز نوزدهم هر ماه روز فروردینه، یعنی همه روز فروردین ها چون با ماه فروردین همراه بشه میشه فروردینگان، بدونی که اگر مثلا مهرگان ماه مهر همراه بشه میشه مهرگان، حالا فروردین با ماه فروردین میشه فروردینگان. فردا فروردینگانه ما، من به شما درود میگم و خودسوا میگم و علیه فروردینگان هستیم و به شادی تلقی میکنم اینکه فروردینگان با خوندن شاهنامه تقریبا همراه شد و میگومان یکی از برترین با شکوهترین فروغمندترین هدایایی که فروهر نیاکان ما به ما دادن به وسیله فردوسی شاهنامه فردوسی ستایش میکنیم فروهر نیاکان رو، داریم از ما خوشنود باشن، ما در راهی بام برداریم که خوشنودی اونها باشه و نیرو و فضل اونها کم کم به ایران بیمیکان رو بده که اون پایگاه بلند فرهنگی که داشته و امروز هم که شایسته اون هست و مستحق و سلامار اون هست برسه. این بدون کوشش همواره، بدون کوشش روز و شب فرزندان ایران ممکن نیست. ببینید این کوششی چه نیرویی بود که 30 سال پیش من رو بادار کرد به نیروی شما 30 سال این چه نیرو بود که فردوسی رو در اون زمان 30 سال بادار کرد که شما نماره باید انسان آرمان بلند داشته شد. تو مقدران داری میخندی، من داره فروردینگان سوال کنم میخندی؟ امیدوارم فرور نیاکانم اصلا هم راضی باشم. انسان به آرمان بلند داشته باشم، یعنی امید خیلی کوتاهه. مثلا من امیدوارم امروز شما رو ببینم، اما آرزو خیلی بلندتر از امیده، آرزوی چیزی که خیلی خیلی بلنده و بلندتر از اون آرمانه. مثلا ما هیچ وقت نمیگیم که آرمان دارم که امروز نهار بخورم، دیگه کمترین چیزی که میگیم میگیم آرمان زندگی من اینه که دیگه چی میکاره بشه، یا آرمان بزرگ برای ایران بپیوندیم به این رود خروشان فراز آهنگ پرتماتون فرهنگ ایران، کوشش بکنیم که آرمان داشته باشیم. اون یه خیلی کم کوچیکه برای انسان، آرمان بلند داشته باشیم و این حرکت فرهنگی برسیم به اونجایی که نیاکان ما میخواستن و فروهر نیاکان ما هم که در نظر ما هستن دیگه اونا رنجور نباشن. پیدون باد، شاد باشید. من از آقای استاد فرهانی خواهش می‌کنم که و یکی از چیزهایی که نیاکان ما گفتن که به فروهر ما میرسه بوی خوش بوده، یکی از چیزهایی که به فروهر ما میرسه به صدای موسیقی بوده. شما ببینید اگر یک حال خیلی بلند در موسیقی انسان رو برمی‌انگیزه یه وقتا یه حالتی بهش دست میده که نمیتونه، و اگر یه خوده به خودتون مسلط باشید ببینید که این پشت مغزه، یعنی یه تحریک خیلی عجیبی اینجا اتفاق میفته و اینو باز بالاخره به مغز ارتباط داره. وسیله این سلول‌های مغز این نوای خوش آسمانی میرسه به فروهرها و به جهان فروهران. ما هم منتظر هستیم که ایشون تشریف بیارن. در این مجلس روحانی همراه و همراه باشید. بایسته باد جشن کهن و فرخوبه نوروز، کهن‌ترین جشن دودمان آریایی، جشن بزرگداشت دانش و خرد و اخترماری در جهان، جشن بزرگداشت دانش ریاضی که ما تقریبا 1000 سال پیش از هنگام حکومت قرنمیان چون دوره حکومت ملی نبودیم این جشن وسیله مادر بزرگان و پدر بزرگان عزیز اداره می شود و اونها به اندازه خودشون عظمت و احترام و بزرگی این جشن رو حس می کردن و از درکشون در این جشن شرکت می کردن چون هیچ راهنمایی فرهنگی، هیچ سازمان فرهنگی ایرانی نبود که اهمیت و ارزش این جشن بسیار بزرگی جهانی رو گوشزد بکنند. ناچار جشن منحصر شد به هفت‌سین و تخم‌مرغ و شکستن و تبریک گفتن و همین کارها خیلی ساده. ما دست اون مادر بزرگان و مادر بزرگان رو می‌بوسیم که در درازمای این 1000 سال که حکومت غیر فرهنگی داشتیم ما از زمان محمود غزنوی به این سو بالاخره برای خودشون این جشن رو حفظ کردن. اما من میخوام که توضیح مختصر داده باشم که وارد بشیم که چه اندازه این جشن اهمیت داره. اولا با ریشه یک فعل و پسوند انگ ما میتونیم اسم آلت بسازیم. در اوستا بوده، در پهلوان بوده، در فارسی هم هست. مثلا آویختن با ریشهش که آب باشه و پسوند انگ میشه آونگ. یه اسم آلت ساخته شد از آویختن، از کنش آویختن. و از ریشه کلیستن یعنی کندن با پسوند انگ برآمد کلنگ، یعنی آلتی که میکاوند. در زبان کردی از ریشه بور یعنی بریدن انگ تبدیل به اینگ شد برینگ یعنی قیچی، یعنی آلتی که میبرد. ما مثال بسیار داریم از این دست. اون مثال ها رو کنار میذاریم و اصل مطلب میپردازیم که ریشه ما در اوستا یعنی سنجش، اندازه‌گیری. این ریشه در آمار و در شمار و در پیمانه اندازه‌گیری، پیمانه اندازه‌گیری میدونی که و در پیمودن در فارسی هنوز هست. این ما تبدیل شد به می در میجری در زبان‌های اروپایی هست، حتی به صورت ماجور هست. این واژه‌ای که امروز ما به نام متر میگیم و فرانسوی حدود 150 سال پیش معینش کردن، این خودش هست مترینگ. ما تبدیل شد به می در اون زبان انگلیسی یعنی اندازه‌گیری. به هر صورت این ریشه ما که سنجش و اندازه‌گیری هست با پسوند انگ تبدیل شد به مانگ. مانگ امروز در زبان کردی به مانگ گفته میشه، یعنی آلت اندازه‌گیری. و این نشون میده که نخستین اندازه‌گیری زمان در جامعه آریایی کهن با مانگ بوده. این مانگ به صورت مانگ در انگلیسی باقی مونده، به صورت مون باز در انگلیسی مونده و به صورت لون در فرانسه شده، ل تبدیل می تبدیل به ل شده و در گیلان و مازندران به صورت منگ باقی مونده. منگ تو یعنی مهتاب رو میگن منگ تو، منگ. و در تالش و بین تاتها و تالشی ها هنوز مانگ گفته میشه، یعنی آلت اندازه‌گیری. و نشون میده که آریایان کهن اندازه‌گیری نخستین وسیله اندازه‌گیری زمانشون مهتاب بود. ما اما بعد از اینکه هزاران سال به آسمان نگاه کردن دانستن که این اندازه‌گیری نادرسته، برای که ره به جایی نمیبره. این اندازه‌گیری هیچ وقت یک چیزی رو معین نمیکنه. کافکا این در زمستون یا تا کافکا در بهار، به کافکا در تابستون، هیچ چیزی رو معین نمیکنه. اون وقت پی بردن که یک وسیله اندازه‌گیری دیگه هست و اون خورشیده در دوازده برج آسمان. بعد از هزاران سال نگریستن به حرکت خورشید، دریافتن که هر با خورشید با برج بره براید، یعنی طلوع کند، این زمان شب و روز با هم دیگه برابر میشه. باید در نظر بگیرید که موقعی که خورشید طلوع میکنه هیچ چیز در جهان دیده نمیشه، یعنی اون برج بره دیده نمیشه. اما با محاسباتی که کرده بودن میدونستن که این درست زمانی که برج بره هم طلوع، یعنی با محاسبات این کارو شد و بعد دیدن که شب و روز با هم برابر شد. یک شد روبروش در اول مهر ماه هم باز که میزان باشه، باز شب و روز برابر شد. میانه این دو تا در تیر ماه و در دی ماه شب کوتاه‌تر میشه و روز بلندتر، اون یکی شب بلندتر میشه و روز کوتاه‌تر. من اینا رو میگم مثل یک نسیمی از گوش شما میگذره، اما باید فکر بکنید، بسنجید که در حدود 7500 سال پیش اینها اگر وسیله‌ای برای اندازه گیری زمان نداشتن، یعنی یک گونه از ساعت امروزیشون نمی‌داشتن، این ممکن نبود که بفهمن که شب و روز با هم برابر شد. موقعی که شادمان فرانسه رو تشکیل داد و در سرتاسر کشور فرانسه دوست با سواد بیشتر نبود، هارون رشید از اینجا از بغداد به وسیله دو برادر ایرانی که ساعت ساخته بودن یه ساعت براشون فرستاد و اینو در میدان گذاشتن در پاریس و سر هر یک ساعت یه خروش میاد بیرون و آواز میکن. اتفاقا اون سال در فرانسه خوشسالی شد، مردم گفتن از اثر این ساعت این شیطونه که میاد بود، مجرم شدن که این شیطون رو بکشن. از این درده، عشقه، آهه برای فرزندان اون بزرگ مردانی که 7-8000 سال پیش ساعت داشتن و 1000 سال پیش ساعت رو به اروپا صادر کردن و بعد ما الان هیچ کدوم یک ساعت ایرانی پشت دستمون نیست. اما سنجش هایی که نیوکان ما کردن و با زمان سنجی هایی که ما به وسیله علم زمین شناسی ازش برخوردار هستیم، خوشبختانه به وسیله آقای ایبریان میتونم بگم که اولین عضو بنیاد نشاط بود، به آکادمی علوم نیویورک اینها گزارش شد و آکادمی علوم نیویورک اینها رو پذیرفتن. یعنی اون زمان سنجی های ما رو که با بروز یک سرمای سختی یا یک گرمای خیلی سخت یا فعالیت آتش فشان یا لرزه خیلی سخت پیش میاد، اینها کربن 14 میتونه بسنجه که زمانش درست که ما اینها رو وقتی که روبرو هم قرار بدیم با حوادثی که رویدادهایی که در تاریخمون بوده، اون وقت پیدا میکنیم که این رویداد 7000 سال پیش بوده، این رویداد 3000 سال پیش بوده. البته این در جدولهای تاریخ و زمانسنجی اروپایی گنجونده نمیشه. خود یونان وقتی که بوجود اومد 2800 سال ازش بوده. چطور این رو باور کنیم که ما یک مقطعی داریم 7000 ساله؟ اما داریم، ما مقطع داریم 16000 ساله. یعنی یک سرمای سختی که 6000 سال طول کشید، 6000 سال یخبندان طول کشید، این در کتاب هم مینای خرد هم در کتاب بندیداد یاد شده و درست این همون چیزی که در زمین شناسی اروپایی بهش میگن ورم، ورم چهارمه. ورم چهارم 16000 سال پیش اتفاق افتاد. باز در کتاب های ما معتقدن، یعنی اومده که زمین های اطراف دریا خوارزم اولین جایی بود که آریایان رو به خودش پذیرفت. زمین شناسی امروز جوهان هم میگه که جلبه های اطراف دریاچه آرال البته میگن، ولی میدونید که این دریای خوارزمه. در جلبه های اطراف دریای آرال اولین جایی بود که در اون جلبه یخ زده پذیرای نیاکان انسان های امروزی سفید پوست شد. یعنی درست همون مطلبی که ما در کتابمون اومده، امروز هم دانش زمین شناسی همون رو تایید میکنه. به هر صورت این واقعی بزرگ که سنجش زمان بود چه در سال، چه در فصل و چه برای شبان روز که مستلزم قواعد ریاضی بود، مستلزم آگاهی های کامل از اخترماری و زمین بود. این به وسیله نیاکان ما کشف شد. زمان تقریبی پیدا شدن نوروز تقریباً 7500 سال پیشه. بر اساس این گاهشماری خیام گاهشماری خودش رو بیان کرد. استاد روانشناس احمد بیرشت حدود 80 سال روی گاهشماری خیامی و ایرانی کار کرده بود. من خواهش می‌کنم تشریف ببرید کتابخونه بالا، فقط کتاب رو ببینید یک بار، یک ورق بزنید اینطور، همطور ورق بزنید ببینید که چند صد جدول این مرد بزرگوار تهیه کرده برای این گاهشماری ما و گاهشماری جهان. چند سال پیش یک دانشمند آمریکایی که در این سمینار گاهشماری خیام اینجا حضور کرد، از حضور پیدا کرد در دانشگاه امیرکبیر، این گفت من جداول رو، جداول گاهشماری خیامی رو به وسیله یک ابر رایانه کامپیوتر بزرگ آمریکایی سنجیدم. گاهشماری خیامی در هر 1,200,000 سال یک روز اشتباه داره، در حالی که گاهشماری گرگواری که الان همه جهان غیر از ایران و افغانستان اون متکی هستن، اون در هر 3,333 سال یک بار یک روز اشتباه داره. شما دقت سنجش نیاکان خردمندمون رو که خیام اونا رو تنظیم کرد از اینجا بسنجید. این جشن، جشن بازی، جشن تخم‌مرغ‌بازی، جشن عیدی گرفتن، جشن هفت‌سین و جشن ایران، اینا خوب البته، خیلی خوب، اما این جشن، جشن بزرگداشت دانش و بزرگداشت ریاضیات و بزرگداشت اخترماری و از همه بالاتر جشن بزرگداشت روان و فروهر نیاکان خردمند ماست. فردا فروردگان هست. ما به این مناسبت بعد از شما می‌خوانیم برنامه داریم. به شما موجود دارم که آقای استاد فرامانی هم برنامه ما برای چند بهرمند میکنن از نوای خوش موسیقیشون و اما پیشتر از اینکه شاهنامه رو آغاز میکنم لابد میبینید که خانه پرنور شده. این خانه که پرنور شده شما اینجور ترکش نکردید، خیلی درهم و آشفته و خیلی ضرب خورده بود و فرزندان ایران از روز 28-27 اسفند شروع کردن تا روز بعد، یکی دو روز بعد از 13، زمین و آسمون و در دیوار اینجا رو همه رو کرویدند و بوریدند و شکستند و بستند و رنگ‌آمیزی کردند و همه این کار رو کردند، بالا پژوهشگاه اون رو تا آشپزخونه همه جا. و برای اینکه من خیلی اندوگی نشم به من گفتن نصف روز بیشتر کار ندارم. بعد وقتی دیدی 18 روز کار شده دقیقا تمام مدت نوروز، نه آغوش خانواده، نه بیرون، نه لباس نو، نه خوشی شدی، فقط خوشی هر وقت هم که من اومدم با چهره خندان بودم اینا دارن کار میکنن. این کسانی که واقعا خیلی خوشحالم من میبینم که بالاخره یک در جوانان ایرانی کم کم فهمیدن که اینجا خونه شده، چون یک دو میان یک جلسه و میرن هیچ نمیفهمن اینجا خونه جوانان ایرانی، اما یک دو واقعا فهمیدن زمین کسانی که اینجا همیشه کار میکنن و همه کارشون افتخاریه، زمین این جریان رنگ آمیزی رو در حقیقت ویرایش و آرایش بنیاد هم محصل همینه که این عده فهمیدن که اینجا خونه خودشونه. هیچ تفریحی نداشته، هر وقت هم نماره به خاک بنیاد ریخته رو سر شده و دارم کار میکنم. این پیشنهاد از آقای حمید مقدم بوده و آقای فریدون حسینی خیلی خیلی سخت به این کار یاری کرده. الان دیده نمیشه، من نمیشه جاست. بعد خانم مهناز بسیری، آبا واحدی، زهرا الماسی، نسرین الماسی، آسیه صدقیان، فرزانه باسمچی، شهریار سرتیپی، چون مرد بود اسمش رو آخر بپیچه. بعد خانم شیرین مقدم و ضمناً یک روزم نازنین اومده اینجا امروز اینجاست که یک روزم که اومد دیدن من اتفاقاً یقه گرفتن بیا خوشی و بالاخره این عده تمام مدت تو خاک و خور تا رسوندن به این زیبایی و به این روشنی. خانه‌تون روشن بود، خانه همگانی مونم که بنیاد نشون بوده روشن باشه، خانه همگانی ایرانیان که ایران عبوره باشه همواره روشن و خواب نکشید. نه رو شام نامه رو میکنید. و زمینم من شنیدم که یکی از استادان دانشگاه آلمان امروز اینجا تشریف آوردن، مهمان ما هستند و گویا فیلم هم میگیرن. بعد ازشون خواهش بود که نام خودشون رو بگن و ما رو بشناسیمشون. خب صفحه چند بود؟
پادشاهی تموت
لشکر کشیدن زال توی افراسی لشکر کشیدن زال توی
افراسی
پیدا کردی؟
ندارم.
پس از گرفتن رخش یک وقت پس از گرفتن رخش بزد مهد رو بر جام بر پشت خب توجه کنم این بیت نخستش رو باید شعر بدم. حالا یک جامهای فلزینی بوده که خیلی بزرگ بوده و اینها رو روی پشت پیل سوار میکردن و در جنگ ها این مهره بیم میزدن که این سلاح خیلی بلند ازش بودن. این مهره هم با یک زه وصل بود به یک دسته چوبی، یعنی در نظر بگیم دسته چوبی تو دسته، این زه این مهره. برای چی تو به ذهن بسته میشود؟ برای که وقتی میزنن برگرده و صدا رو خفه نکنه. تو شما امتحان بکنید به یک ضربه فلزی اگر ضربه بزنید و دستون همونجا بمونه صدا خفه میشه بکنه. این باید بخوره و برگرده، یعنی وقتی که محکم بخوره خودش اکولانش اینه که برگرده. اون وقت این بانگ خیلی بلندی از اینجا هم بلند میشه که یکی از حالات موسیقی جنگ بوده. نمیدونم شما خودتون که کتاب زمینش را موسیقی ایرانی من خوندین، وقتی که یونانیان آلاتی داشتن برای ترسوندن حریف مثل کپکبه و دبدبه و چینها که کسانی که میدادن گوش خودشون غیر میگرفتن که نشنون خودشون صدا و صداها خیلی گوش خراش بود. اما در میان ایرانیان و تورانیان که ایران بیجاد بودن موسیقی جنگ یه موسیقی بود که تحریک میکرد. یعنی من در تاجیکستان دیدم که 100 نفر دارن دفع میزنن حرکت کنن، تمام ذرات وجود انسان از تنش به روانش منتقل میشه، از روانش میره به آسمون. یعنی یک طولی میشه انسان. سرحال شما حساب کنید در یک صحنه نبرد 1000 نفر تغییر بزنن، این چه حالی میشه؟ یعنی در حقیقت در ایران سپاهیان رو تحریک میکردن به این ترتیب که حرکت کنن و دفاع کنن. و در یونان اینطور بود که طرف مقابل بترسه. حالا این او بترسه خودشون هم بیشتر میترسن. ما در زمان چیز داریم، در زمان محمود داریم که از این آلات در حقیقت همین بانگ‌های یونانی وقتی به ایران آمده بودن یک عده این صداها رو چیم اسم کبکبه و دبدبه بود و تا از اینا حالا این بیه که امروز با کبکبه و دبدبه اومده، یعنی به آیین یونانیان اومده. این صدا رو شنیده بودن در فاصله هیچ نیم فرسخی سپاهیان دشمن از ترس خودشون انداختن برود خونه خودشون کشتن. عکسش رو ببینید که در این راه چطور بوده. حالا این جام یکی از اون که بانگ زنگ خیلی زیبایی منتها خیلی خیلی پردامنه و بشکویی داشته. بزد مهره بر جام بر پشت پیل از آن بش و آباز تا چند میل. سه بید از روده چنان شد سلشگر در و دشت و راه که بر سر نیارست پری زاق. یارستن یعنی یارستن یعنی جرأت کردن، نه یارستن یعنی جرأت نکردن. دو بیت شده رزال و گهی یافت افراسیاب پر آمد و آرام و از خرد و خواب بیاورد لشکر سوی خار ری. البته تلفظ درستش ری، میدونید در عوستایی به رگت رگ از ریشه رعه عوستایی یعنی درخشش. این رعه الان در زبانهای اروپایی هم هست، مثلا در زبان فرانسه هست ریون، ریون البته میگه یعنی درخشش. خوب رویا، رویان، اینا همه از همین ریشه درخشش شروع گرفته شده. رعه، یعنی درخشش. این نام شهر رعه. نام شهر رعه یعنی درخشان. رعه. بعد کم کم تبدیل شده به رعه. امروز ما رعه میگیم. حالا به آیین سخن فردوسی بخونیم. بیا و لشکر سوی خار رعه بدان مغزاری که بود آب و نعی. این مغزار در قرب ورامین، این ورامین و یرسار الان هم هست. اگر شما با بطار به طرف خراسان رفته باشید، میبینید دشت گسترده که آب و نعی داره، نعی رویده. و برای چی افراسیاب به اینجا اومد؟ برای که زاد از طرف سیستان میاد اینجا همدیگر ببینن که رزم آمد بشه. ز ایران بیامد دمادم سپاه، ز راه بیابان سوی رزمگاه. پیشتر درباره بیابان صحبت کردیم که بیابان بزرگ بیابان خوارزمه که تورانیان ازش عبور میکردن و میمدن این طرف آمودریا که جیرون باشه و جنگ صورت میگیره. اما اینجا هم یک بیابان هست و این کبیر رو شما حتما دید. اگر به طرف خراسان رفته باشید میبینید اینجا هم یک بیابان هست و زال اگر بخواد حرکت کنه از سیستان بیاد باید از این بیابان بگذره. خواهی نخواهی دلشتر بلشتر دو فرسنگ ماند، سپهبد جهانگیرگان را بخوند. سپهبد یعنی زال. به ایشان چنین گفت که بخردان جهانگیده و کار کرده ردان. به این تصوره پراکنده شد رای بی تخت شاه. یعنی رای یعنی آهنگ کاری کرده. و میگه که ما هر کاری که میخواد بکنیم پراکنده میشه برای که یک کس نیست که بتونی تصمیم بگیره. اون یک کس شاهه. همه کار بیروی و بیسر سپاه. سه به دستوده نشان داد موبد به ما فرخان، یکی شاه با فر و بخت جوان. به تخم فریدون یل کیقباد، که با فر و گست است و بارای و داد. میبینید که این نخستین آگاهی در جهان از اینکه بزرگان یک کشور انجمن کردن، نام این انجمن بود انجمن مهیستان. انجمن مهیست، مهیست یعنی بزرگ. مه بزرگ، مه بزرگ، مهتر بزرگتر، مهیست یعنی بزرگترین. این ریشه در عربی بوده ایشتر، مسیشتر یا مزیشتر یعنی بزرگتر. این واژه و مهیست در انگلیسی شد ماست و مینی و مور و ماست همین مه و مهتر و مهترین. و حالا انگلیسی ها میگن این بیقاعده است در حال که قاعدهش در ایران. انجمن مهیستان یعنی انجمن بزرگان ایران. در اینجا شاه انتخاب کرده، یعنی نخستین بار در تاریخ جهان که بزرگان یک کشور شاه انتخاب. این تا آخر این بیت افزوده است تمام داستان رفتن رستم به هر رستوی بودن که بابات هم افزوده است. خیلی از اون دو بیت آخر نشستم بیاریم دو بکردیم نشستند یک هفته با رایزن. یعنی که بابات رو زال پیشنهاد کرد. زال اون زمان رئیس انجمن مهیستان بود و بعدها ما میبینیم که رئیس انجمن مهیستان تو درز یعنی نیای کردان و دوران میشه. ولی این زمان انجمن مهیستان ریاستش با زال بود، یعنی با سیستان بود. نشستم یک هفته با رایزن، شدم دندران نوبدان انجمن. به هشتم شد آراسته تخت حاج، برآویختند از بر حاج تاج. به شاهی نشست از برش کردگار، همان تاج شاهی به سر برنهاد. سه به دستوده دیگر روز برداشت لشکر به جای، خروشیدن آمد به پرده سرای. بپوشید رستم سریح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدن ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. یعنی کمر بستند برای جنگ و اوریزی از دشمنان. به یک دست مهراب کابل خدای، دیگر دست گژدهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، هوا برد کشماد لشکر شکن. آرایش جنگ رو من برای شما شرح میدم. یک رده لشکر مهراب کابل خدای بود، یعنی نیمروز. عبدالزاد که سپهسالار ایران بود، از طرف خودش برای نیمروزان جانشین داشت، اون مهراب کابل خدای بود. یک دستش گجده هم بود که کم کم شد گستر، و گستر تبدیل شد به بیستر، بیستر تبدیل شد به بستان، یعنی ناحیه از خراسان که مرکز امروز شاه بوده. خود شهر کهن بستان بالای شاهرود قرار داره، هم دیوارهاش اونها هست، به نام بستان مثلا جا هست، منطقه اون اهمیت باستانیش دیگه نداره. یک مدت زیادی مرکزیتش با دانوان بود، بعد موقعی که در رژیم گذاشته این مرکزیت رو، چون که نصیری و خجر یزدانی سمنانی بودن، به زور آوردن مرکزیت دادن به سمنان، در حال که سمنان یک دوشه از این استانه، باز دانوان بهتره، ولی بستان دیگه اون اهمیت رو پیدا نکرد. خب ببینید که این اون از جنوب بودن، اینا از شرق هم روندرون قارن رزلن هوا گرد کشواد لشکر شکن. قارن و کشواد، اینا کشواد پدر بودرد بود که گفتیم نیای گردان هست، اینا قرب هست، یعنی سه بخش سپاه ایران که یکی بال راست بود، یکی بال چپ، یکی قرب بوده، هر کدومش بوده یکی از این استان ها بوده. این طوری که جنگ میکردن خیلی بهتر بود، برای که همه همون میشناختن، با هم یاری میکردن و با هم رقابت میکردن. اگر میخواید بدونید الان چرا هر دو شهری که تو ایران هست با هم دیگه یک بوده نوازت دارن، برای همین از زمان باستان باقی بوده. این کوشش میکرد که جلو بزنه، اون یکی کوشش میکرد و با هم دیگه رقابت میکردن، رقابت هنوز باقی بوده. خیلی شگفت میکنم دو کس که از همه خیلی نزدیک دارن به هم، مثلا فرض کنید که تبرستان و گیلان از این دو تا نزدیکتر کسی نیست بکنم، ولی اینا با هم دیگه رقابت دارن مرتبا. یا مثلا اردبیل و تبریز، اینا خیلی نزدیکن ولی میبینید که مرتبا رقابت دارن. در هر شهری، هر دو شهری همینطور این رقابت ها هست. خیلی خوب بود که این کار بکنم. من اولای انقلاب در یک مقاله نوشتم که کاری که در سپاه داره انجام میگیره خوبه بود متاسفانه، بعدا بازم همونطور شد، یعنی سپاه همونطور شد که درجه و سختی گسر بود و همه برن تو قالب و همه یک نواخ بخوان در این ارتش باشه. در هر صورت این پارش رزم ایران بود. پس پشتشان زار باطه قباد، به یک دست آتش، به یک دست باد. یعنی در یک دستش شمشیر بود، در یک دستش کمان بود. شیش بیت شده. میان سپاه هندر آمد دلیر، سپهدار قارن به کردار شیر. تلفظ درست شد دلیر و شیر. گهی سوی چپ و گهی سوی راست، برام گونه از هر سوی کینه خواست. این تا پایان این بخش از سوده است. نخستین نبرد رستم با اخواسته. چون رستم بدیدان که قارن چه کرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد، به پیش پدر شد به پرسیده بود، که با من جهان پهلوان آخه بود، که افراسیاب آن بدندیش مرد، کجا جای گیرد به روز نبرد. دو به ترسوده. به دو گفت زاره پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. بیت افزوده که میگه آن ترک، اونو تورانیان ترک نبودن و هنوز ترک ها به آسیای مرکزی نیامده بودن. درفشش سیاه هست و خفتان سیاه، از آهن ساعد، از آهن کلاه. همه روی آهن گرفته به زر، درفشی سیاه بسته بر خود. بر بالای خودش تیزیه، بالای خود یک درفش سیاه مثلثی. هنوزم اگر شما این پرزی ها اینا رو دیده باشید، بعضی این کلا خود که دارن بالاش یه دونه مثلث، این در حقیقت یادگار موندن. از او خیشتن را نگه دار سخت، که مرد دلیر است و پیروز بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش روبنه سون، برآمد خروشیدن گاوتون. گاوتون یک نوع ساز جنگ بوده که مثل ساکسیفون امروزی ها بوده، اینطور که میدادن پایین از این طرف شیپور داشته. این برای این خوب بوده که شیپور رو که میخواستن بدن باید اینطور بگیرن، خواهی نخواهی این دست مانده، یعنی به قول روسیه خسته میشه. و من در تاجیکستان هم پشت شیپور رو دیدم که 4 متر طول میشه و خودم در نشابور شیپور دیدم که وقتی میخواستن بزنن یک نفر باید این سر شیپور رو میذاشت رو شیونهش، یک نفر دیگه از 4 متری این میبینه. خب این نمیشه، این خیلی مشکل، باید یک چیزی باشه که آسون در دست باشه و رحمت نکشن اینا که مثلا فرض کنید که سپاه از ایران میخواد بره به توران 6000 کیلومتر بره یک همچین چیز سنگینی رو با خودش ببره. از گاوتون به این ترتیب درست شده ساکسیفون اروپاییه. البته دیگه این بنده و اینا که تو ساکسیفون هست اون وقت نبود، اون فقط یک صدا بشه. برانگیخت پس رخش رو این سند، بر آمد خروشیدن گاوتون. چو افراسیابش به هامون بدید، شکر بید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید کاین اژدها، بدین گونه از بند گشته رها. کدام است کو را ندانم به نام، یکی گفت این پور دستان سام. نبینی که با گرد سام آمده است، جوان است و جوبای نارمده. این داستانی یعنی مثلیه که همه ایرانی هم بکار میبرم، نمیدونم مخدش کجا بوده، مخدش رستم بوده. به پیش سپاه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. بزرگواری نیاکان خردمند ما و فردوسی که میبینید چطور حرکت افراسیاب با شکوه تعیین میکنند، در حالی که قاعدتا نباید اینقدر شکوه شده باشند. ولی او راست گفتن. آره افراسیاب هم سپهدار جرون بود، پهلوان بزرگی بود و حرکت که کرد انگار یک کشتی موج داره میزنید و میاره. چو رستم ورا دید بفشاد ران، به گردن ورا ورد گرز گران. چو تنگ اندر آمد آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را به زین. به بند کمر شندر آورد چنگ، جدا کرد از پشت زین پلنگ. همی خواست بردنش پیش قباد، به هر روز جنگ نخستینش داد. به سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر آبدار. دوال که همین رشته‌ای که رو کمر باشه میشه و هم خود کمر هم همینه. اون کسی که این کمر رو میبنده اسمش از کمربند، و کمربند یعنی غلام، یعنی اونی کسی که به یک کار کمر بسته. ما امروز اشتباه میکنیم میگیم کمربند، کمربند همون مثلا باز کردن، نه کمربند رو غلام. به سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد کمر دوال کمر پایدار. گسست و به خاک اندر آمد سرش، سواران گرفتن گردن درش. سپید از شده چو آوای زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس بر چند میل. یکی مژده بردند نزدیک شاه، که رستم بدرید قلب سپاه. چنان تا بر شاه توران رسید، درفش سپهدار شد ناپدید. یک پیتر سوده ز جای اندر آمد چو آتش بابا، به جنبید لشکر چو دریا زبا. لابد کنار تو رودخونه دریا بوده دیگه، وقتی یک باد میزنه چیزی رو موج حرکت میکنه، این موج رو اینجا فردوسی تشبیه کرد. خب پنج پیتر سوده برفتن توران پیش موغان. ما نمیدونیم موغان امروز کجا هست، و اگر هم دارید ترکان اشتباهه، باید برسیم توران، ولی اونا همه تورانی بود، ترک نبودن. برفتن توران پیش موغان، کشیدن دستگر سوی دامغان. ولی که از درسا از خارجهی بخوان برم به طرف از کوهستان البرز صورت کنم و برم به طرف شمال کمیز رو برم به جیهون لابد برم به شهر دانگان. از شهر دانگان یک دره هست به طرف شمال. نمیدونم که کی این دره رفته باشه. سه روستا در این دره هست، تویی، دربار، سر. اما دیگه سر رو نمیگن، سر اسم یه روستا هست، میگن تو دربار. یعنی از اون تو دربار، دره تو دربار مستقیم میتونن برن به طرف شمال. یک صدای از تو سرای میاد. برفتن توران ز پیش موغان، کشیدن رشکر سوی دامخان. از آنجا به جیهون نهادن روی. جیهون رو هر جا در شاهنامه شما حق داریم، حقی که نیاکان رو داشتن همه رو با هی دو چشم میبینیسیم، بلکه این از اون کارهیست که مثل تشت توس اینا رو با ته دستدار نوشتن. با تشت فارسی اصلا در عربستان تشت نبوده، توس اصلا اسم ایرانیه، چرا با ته دستدار نوشتن؟ وقتی که اولین بار کسی با ته نوشت همه این به اصطلاح استادان شروع کردن بهش حمله کردن. ما یه نام ایرانی به صورت ایرانی میسن شما من حمله میکنیم. جیهون هم وقتی که مسیرش عوض شد، من چند بار در جلسه شانو میخوانی گفتم، جیهون میریخت به دریا مازندران. بعد بر اثر حرکات زمین راش یه شاخه کوچیک میریخت به دریای ما خارر. همه آب جیهون به طرف دریا خارر برگشت و رفت طرف بالا. نامی که به جیهون دادن یک شهر کوچیکی نزدیک بود به جیهان که یک دانشمند بزرگی که وزیر سامانیان بود به نام ابو علی ابوالفضل جیهانی که اهل همون شهر بود. در تمام کتاب‌های قدیمی هم همه جیهان رو با هی دو چشمی می‌نویسن، جیهون همونه و برای با هی دو چشمی برنویسن. از آنجا به این جیهون نهادن روی. خلیل دل و با همون گفتگوی، شکست سلیح و گسست کمر، نه بوق و نه کوس و نه پای و اثر. گریختن افراسیاب نزد پدرش پشنگ. برفت از در رود نزد پشنگ. رود هنوز جیهون هست. جیهون از شهری به نام چارجو میمد به طرف دریا مازندران. از نوز که گذشتم برفت از لبه رود نزد پشنگ. زبان پز و گفتار و کوتاه چنگ. به دو گفت که نام بردار شاه، تو را بود از این جنگ جستن گناه، یعنی تقصیر تو شد. دیگر آن که پیمان شکستن ز شاه، بزرگان پیشین ندیدند راه. نه از تخم ایرج جهان پاک شد، نه زهر گزارنده تریاک شد. یکی چون رود دیگر آید به جای، جهان را نمانند بی کفایه، یعنی ایرانیان. قباد آمد و تاج بر سر نهاد، به کینه یکی نودر اندر گشاد. نودر یعنی در نو، دروازه نو، به دروازه نو برای کینه پشته شد. سوار پدید آمد از تخم سام، که دستانش رستم نهاده است نام. می آمد به سام نهنگ دژم، که گفتی زمین را به سوزد به قبل. دو بیت از دو بیت. همه لشکر ما به هم بردارید، کس هم در جهان آن شگفتی ندید. به رفش مرا دید بر یک کران، به زین اندر آورد گرز گران. چنان برگرفتم ز زین ملنگ، برگرفت مرا دید. برگرفتم یعنی برگرفت مرا. چنان برگرفتم ز زین ملنگ، که گفتی ندارم به یک پشه سنگ. یعنی وزن و وزه پشه نمود. دو بیتر بود. سواران جنگی همه هم رو، کشیدم به من پیش آن بخت کوه. دو بیتر بود. یکی پیرتن دیدم و شیر چنگ، نه موش و نه دانش، نه رای و درنگ. سه بیتر بود. تو گفتی اینجا از نمره مردم جاهایی که تو گفتی درسته. برای چی؟ برای داره با پشنگ صحبت میکنه. به پشنگ یه تو گفتی. اگر خود شاهنامه همچون بگم تو گفتی این تو کی هست؟ اما این باید با خودمون صحبت میکنیم برای تو گفتی باشه. تو گفتی که از آهنش کرده هم به سنگ و زرودش برآورده هم بیت از روزه همی تاخت یکسان چون روز شکار به بازی همی آمدش کارزار. یه بیت از روزه جز از آشتی جستن از راه نیست که با او سپاه از را پایی نیست. از امروز آشتی بعد از آشتی چهار بیت از روزه سه بیت از روزه از امروز کاری به فردا نمان که داند که فردا چه کرده از زمان. جشن فروردینگان فردا من به یاد افشینک اون خوردم که حدود ده سال، نه سال یا ده سال بود و خیلی تشبیش داشت برای اینکه فردا یه برنامه بود، این من برنامه رو بخاطر ندارم و خیلی دید به من گفت. من گفتم که بابا جان بخیر چون فردا شود فکر فردا کنم و گفت که بابا این شعر مالی که گفتم بابا این شعر مفرد بسید. و بابا من همین فقط همین یک دونه شعر فردوسی رو قبول ندارم. گفتم برایش خوب انسان داره برنامه بریزه برای فرداش برنامه. گفتم چرا؟ جاهای دیگه هم اومده که برای فردا برنامه بریزیم، اما الان ما این چیزی که داریم میپرسی دست ما نیست، چون دست ما نیست و فردا خودش رو روشن میکنه. اینجا میگم اون رو فردا اگر نه با چرا در شاهنامه بسیار جاها اومده. بیگومان روان افشین همراه ما رو همطور که روان یافتان افشین اولین فرزند ایرانی بود که در 18 سالگی شاهنامه رو یه دور کرد. خب تا پایان این بخش هم همه افشین بست. پیشتر از نوروز یکی از بچه ها بنیاد دختری داریم بسیار فعال و الان خبرگزاری کار میکنه با این سنش رو خیلی هم موفق و پیروزه و این گفت که من میخوام که برای زادروز شما یک هدیه خیلی بزرگ بدم. گفت اصلا هرچی کار خواهش میکنم بکنم من نمیپذیرم. بعد گفت که من هدیه اینه که میخوام شاهنامه رو اونطور توی شما چیز کردی گرش کردی من از برم. گفت آه این هدیه خیلی و حالا الهام بخواهش میگم که بیاد اینجا چند همش که نمیتونه بخونه الان هم یک بیس بیتیش رو بخاطر دادوز من این هدیه رو داده به من این بیسه رو داده.
امیدوارم که سال خوب، سال پر از برکت، پر از شادی داشته باشید. خب، امروز قراره به افتخار اونتون و به افتخار تولد ایشون من 20 بیت از شاهنامه را از حفظ براتون بخونم.
ببینم، بشینم؟ ببینم، بشینی نمیبینم.